صدای تسنیم
3-2-1
صدایی از لابلای خبرهای روز دنیا، سیاست، ورزش، اقتصاد، جهان، خلاصه مهمترین خبرهای روز دنیا.
هر روز بعد از ظهر ما را بشنوید.
در گوشه گوشه دنیا چه می‌گذرد؟ صدای تسنیم.
سلام، در خدمت شما هستیم با خلاصه مهمترین خبرهای امروز، یک شنبه 11 اسفند ماه 1392. بهروز خوشرزم، تهیه کننده سریال فاخر سلمان فارسی، با اشاره به اینکه مشکل مالی در رسانه ملی تنها مختص به یک شبکه نیست، گفت یا باید دولت بودجه صدا سیما را هر چه زودتر پرداخت کند و یا اینکه رسانه ملی فعلا چرخه تولید را متوقف کند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محوری ترین بخش کارگروه حمل و نقل است، از اجرای شدن متنوع سازی و آزادسازی قیمت بلیط هواپیما از اردیبهشت سال آینده خبر داد. ابراهیم حسن بیگی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، برنامه های اجلاس دو روزه و بین المللی نقش جهان اسلام در هندسه قدرت جهانی را تشریح کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب، میگوید از همه کشورهای اسلامی و کشورهای از حوزه بالکان، قاره آمریکا، کانادا، آمریکای لاتین برای شرکت همایش بین المللی نقش جهان اسلام در هندسه قدرت جهانی در تهران دعوت کرده ایم. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از برگزاری جلسه شورای عالی بیداری اسلامی به ریاست ابراهیم جعفری در تهران خبر داد. علی عبداللهی، معاون امنیتی وزیر کشور، گفت تا این لحظه هیچ خبر موثقی درباره سرنوشت مرزبانان روبوده شده کشورمان نداریم. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت خبر آزادی 5 سرباز ایرانی را تایید نمی‌کنیم. برخی منابع خبری از آزادی 5 مرزبان ایرانی که چندی پیش توسط گروهک تروریستی جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند خبر می‌دهند. رئیس جمهور امروز از یک سلاح ناشناخته در وزارت دفاع بازدید کرد. زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، درباره درخواست جمعی از نمایندگان منتقد توافق ژنو برای حضور در سیما برای بحث و بررسی پیرامون این توافقنامه پاسخ داد. نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود 1500 سرباز روسی در شبه جزیره کریمه پیاده شدند و هر ساعت بر شمار آنها افزوده می شود. رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه به همتای روسی خود هشدار داد در پی مداخله نظامی در اوکراین با انزوای بین المللی مواجه خواهد شد. هیئت سازمان ملل در عراق اعلام کرد تعداد 703 تن در جریانات اقدامات خشونتبار در ماه فوریه در این کشور کشته و حدود 1381 تن دیگر نیز زخمی شدند. بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، مخالفان سوری را عامل شکست مذاکرات ژنو 2 دانست و بر آمادگی دمشق برای ادامه مذاکرات تاکید کرد. جی جانسون، وزیر جدید امنیت داخلی آمریکا، اعلام کرد که هرج و مرج و بی‌ثباتی در سوریه در رأس اولویت‌های برنامه کاری این وزارتخانه برای دفاع از امنیت آمریکا قرار دارد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز شنبه از روسیه خواست تا از نظامیان خود در اوکراین استفاده نکند و به توافقات و تعهدات خود پایبند باشد. یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، در نشست مشترکی با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درگیری‌ها در این کشور را یک بحران جهانی ارزیابی کرده، کنار گذاشتن ایران از مذاکرات صلح در سوریه را خطا دانست. رئیس دومای روسیه تاکید کرد این مسئله امکان پذیر است که مسکو تعداد محدودی نیروی نظامی را تنها به دلایل امنیتی به شبه جزیره کریمه اعزام کند. دولت چین اعلام کرد شبه نظامیان منطقه سینکیانگ عامل اصلی حمله روز گذشته به ایستگاه راه آهن در جنوب غربی این کشور بودند. تعدادی از علمای الازهر و اوقاف مصر با تاکید بر مخالفت اسلام با هر گونه تفکر تکفیری تاکید کردند که اندیشه تکفیری امت اسلام را تهدید می‌کند. محمد رحیمیان، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، با اشاره به نظر برخی از اساتید این دانشگاه درباره ریاستش بر دانشگاه تهران گفت جزو گزینه‌های ریاست دانشگاه تهران هستم. احمد مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت نام میدان جوانان واقع در منطقه سه شهرداری به نام پروفسور معتمد نژاد پدر علم ارتباطات ایران تغییر می‌کند. سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت اقتصاد مقاومتی چراغ راه پیشرفت و توسعه کشور است و می‌تواند کشور را به آن مسیری که ملت ایران را سربلند کند برساند. عبدالعظیم فریدون مسئول کارگروه کتاب کودک منو جوانان 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ثبت نام 270 نشر کودک و نوجوان با 26000 عنوان کتاب برای عرضه در این نمایشگاه خبر داد و گفت کارگروه نمایشگاه همکنون مشغول بررسی آثار است. مرتضی محسس عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت که وینگادا اگرچه کارنامه مربیگری خوبی دارد اما هیچگاه سرمربی تیم بزرگی نبوده است. حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت بودجه سال 93 این اجازه را به ما داده است تا اموال اضافی خود را از طریق انتشار آگهی به فروش رسانده و با درآمد حاصل از آن مشکل مدارس قلع و قمعی و استیجاری را حل کنیم.
www.taslimnews.com